نهایی استاد فلا یکم دی ماه 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک به رحمتک یا ارحم الراحمین. خب امروز هم توفیق نداریم حدیثو حسیدم آمده کنم. ما بحثمون در باب تشکیک بود و گفته شد که ما بعد از اصالت وجود با همه ملحقاتش در واقع در دیدگاه صدرا انگار فقط یه گزاره طی شده، یک به اصطلاح کاشی گذاشته شده، قدم دومی میخواد برداره. توی قدم اول صدرا این رو متوجه شد که دریافتی که ما داریم از واقعیت که ماهیت رو به چشم ما میرسونه، این دریافت دریافت امبلاس فلسفی دریافت درستی نیست و فیلسوف صدرا با مجموع تحلیل هایی که انجام میده اینطور متوجه میشه که یک چیزی داره نادیده گرفته میشه، اون هم اصل و تحقق و چیزی در جایگاه خودش نیست، اون هم تعین الوجود، اصل الوجود نادیده گرفته میشه و تعین الوجود در جایگاه خودش نیست. این همون اصالت و اعتباریت، اصالت و اعتباریت. خب ما چون خیلی این رو با هم مرور کردیم الان پرمعناست برام و امیدوارم این نکته هم به خوبی به اشتراک گذاشته شده باشه بین خودمون که ما دائما منتظریم که یک انقلاب نگرشی برای ما اتفاق بیفته. صدرا این دعوتش رو همینجوری ادامه میده تا این انقلاب نگرشی، ما یه خورده مختصات انقلاب نگرشی که صدرا ما رو بهش دعوت کرده فهمیدیم، یه مقداری متوجه شدیم که نگاه وجودی یعنی چی؟ اینکه حالا یه اصالت وجودی و باید همینطوری هی وجود وجود زمزمه کنیم و اینا، اینو اجمالاً متوجه شدیم کافی نیست. خب میدونیم که ما در حال کوچیم. کسی که اینجوری نگاه میکنه در حال کوچ کردن از نگاه مشرقی و نگاه اشراقی است، اشراقی به معنی سهروردی. اما این میدونیم این درسته، حرف نابجایی نیست، ولی میدونیم اون انقلاب نگرشی هم اتفاق نیفتاده و البته این رو هم باید حتما گفت که پدیده سهلیاب و سریعیابی نیست، خیلی پدیده اینجوری هم نیست. خب ولی کلن از نظر صدرا، صدرا میگم کلن یه چیز فعلا یادتون دادم، یا با همدیگه فقط یه دونه قدم برداشتیم، البته توی این قدم یک طوفانی به پا شد. اصل الواقع معلوم شد چیه و اون نگاه ماهوی قالبی که شما دارید هم معلوم شد که چه وزنی باید بهش بدید. فروعاتش رو همیشون در آورد که خب واقعا بحث جذابی بود. حالا شاید بنده توفیق نداشتم به اون جذابیت که انصافا ایشون بحث عذاب در آورده اونجوری نشون بدم، ولی حالا من راستش امیدوارم شماها دیگه با این ضعف‌ها بحث رو ارائه نکنید، خیلی باید قوی تر انشاءالله ارائه کنید. ولی انصافا ستودنیست، یعنی چیزی که فراهم کرده جناب صدرا با تقریرهای تراش خورده جناب علامه واقعا ستودنیست. قدم دوم رو صدرا داره برمیداره، میگه یه قدم دیگه بیاد جلو. میگه من تا به حال فقط یه جمله گفتم، یه قدم دیگه هم بریم جلو. اصل الواقع وجود، تکلیف ماهیت هم که روشن کرد. قدم بعد این که ما کثرت مشاهده میکنیم، وضع وحدت توی این عالم چگونه است. صدرا موقعی که با اصالت وجود وارد میشه با مکانیزمی که میدونیم ولی خب با دقت انشالله خواهیم خون، با اون مکانیزمی که وارد میشه ایشون، تصویری که از هستی برای ما ارائه میکنه، ایشون البته دیگه توقع نگاه وجودی از داره، تصویری که ارائه میکنه یک وحدت فوق العاده وسیع و قدیم و واقعی، یعنی واقعا یکی در کاره. هستی یک حقیقت یک پارچه است. هستی حتی به معنای پیشا صدرایی بگیرید، واقعیتی که پیش روی شماست، ما اینجا نگاه میکردیم میگه صدرا اومد طعم وجودی داد به این بحثا، واقعیت که پیش روی شماست یک حقیقت واحد است. خب این رو هدیه میکنه به ما، یعنی اینو میفهمیم، اینو نمیبینیم. کثرت رو مشاهده میکردیم، صدرا میگه که ببینید این دیگه بدیهیست دیگه ها، با توجه به استدلالهایی هم که میکنه، البته میگه یقینیست بدیهینه، یقینیست دیگه. آره بعد از این ما میگیم خب این کثرت رو پس حالا چیکارش کنیم، یعنی اگر وفادار باشیم به این گامی که توی این بحث دوم ما داریم برمیداریم، این مسئله برای ما مطرح میشه که خب حالا ما کثرت رو چیکارش کنیم، توجیه شما برای کثرت چیست. فلذا ایشون باید درباره کثرت هم یک حرفی بزنه. حرفهای پیشین رو یکی یکی طرح میکنه و ایشون نمیپذیره، یا اگر بگیم حرفای اصالت وجودی ها رو میگه که یه دونه اینجا نظریه مطرحه، اون نظریه رو من قبول ندارم. این که اون نظریه هم این رو میگه که میگه ببین حقایقی که پیش روی شما هستند که متکثرن، این حقایق هیچ ربط وجودی با هم دیگه ندارن و چشمهای شما هم این رو داره میبینه و تایید میکنه، ذهن فلسفی هم این رو تایید خواهد کرد. ادلهش حالا میخونیم با هم دیگه. خب صدرا میگه که این تقریر از کثرت من قبول ندارم. چرا؟ میگه خب قبلش من یه وحدت واقعی رو اثبات کردم، کثرت توجیهش اینی نیستش که اینا دارن بیان میکنن. واقعا یک فضای جدیدی درست میشه که توی این فضای جدید شما باید توضیح بدید که پس این تنوع رو و این کثرت رو ما چجوری میتونیم اساسا داشته باشیم. خب باز هم یه مقدار صحبت چگونه است؟ صحبت تقریبا تو برش عرضی است، نه برش طولی که چگونه پدید آمد و اینها، اینجوری اینا رو بحث نمی کنن اینجا. یعنی نگاه فلسفی به ماهیت، نگاه فلسفی به این چیزها، فلسفه ها، فلسفه ای، چرایی، چرا این پدید اومد و چرا این پدید اومد، نه. اینکه اساساً کثرت چه توجیهی میتونه داشته باشه، چجور مقدوره که ما کثرت داشته باشیم. اینو در واقع صدرا داره تبیین میکنه. خب ایشون به سمت تشکیک میره، مطلع هستیم و میگه که ما به هل امتیاز لازمه توی کثرت، باید برگرده به ما به هل اشتراک، یعنی باید خود وجود باید باعث کثرت بشه. خب وجود باعث وحدت شده است، چطور میتونه باعث کثرت بشه؟ ایشون میگه که فقط شدت و ضعف. توجیهی که فقط میشه، توجیهی که میشه داشت، شدت و ضعفه. و شدت و ضعف چیزی غیر از وجود نیست، صفتی در وجوده، صفتی در خود وجود، هیچی غیر وجود نیست. ولی شدت و ضعف وجودی باعث کثرت میشه. خب من هنوز فقط یه تقریر سری دارم میکنم و میخوام فضا رو ارائه کنم، بعد یه بحثی دارم اونم ارائه بکنم و بعد دیگه بریم توی متن و دقتهایی هم اگر دوستان دارن انشاءالله توش استفاده میکنم. خب نه دیروز سر ما کلا گذاشتی؟ نه خب همون دیگه، من دیگه ترسیدم از شما دیگه. نه بذارید من بحث و چیز بکنم در خدمت هست. از شبت که دقیق فرمودید این طرحیست که صدرا ارائه میکنه. ما کاری که باید بکنیم اینه یه مقدار این چفت و بست‌های خیلی فنی داستان رو چیز بکنیم، انجام بدیم، بعد یه بارم بیایم نگاه کنیم چیکار کردیم. یعنی وقت یه خورده به تعبیری یه خورده مصرف نگاه های صدرایی هست، یه خورده تو کش و قوسا و اینا مثلا اینو چیکارش کردید اونو چیکارش کردید فلان بهمان اینا رو عذاب در آوردیم، یه نگاهی هم بکنیم حالا چی گفتیم، حالا چی شد، حالا ریخته این عالم چجوری شد. اینا رو انشاءالله اواخر بحث، مثل اون نگاه وجودیه که خیلی سریع نگاه کلی کردیم، اینجا هم باز دو مرتبه همینطور ما یه مقداری توی بحث وارد میشیم و بعد از بیرون هم یه نگاه اینجوری انشاءالله خواهیم داشت. اما وحدت و کثرت یکی از مهمترین بحث‌های فلسفه و از شمار قدیمی‌ترین اونهاست و همونطور که گفته شد چیزی که بشر می‌دیده کثرت بوده. در این حال سنخیت‌های واحدی رو هم مشاهده می‌کرده، درسته؟ این حد رو می‌دیده بشر، سنخیت‌های واحدی رو مشاهده می‌کرده، ولی وحدت او عمق بیش از این نمیتونسته بگیره، وحدتی که بشر میدید. فلزای همواره یک این سوال مطرح بوده که جهان هیچ جنبه وحدت زایی فراگیر نداره، جنبه وحدت زایی فراگیر نداره، مثلا کل عالم یک واحد موجودی نیست. این وحدت رو خیلی اوقات با نظام درست میکرده، یعنی ما در یک نظام واحدیم، مثلا اینجوری درست میکرده، نظام واحد. اندیشه وحدت از این جلوتر نمیتونسته بیاد، چشماش هم اجازه نمیداده، یعنی هم چیزی هم نمیدیده، از این جلوتر خیلی نمیتونسته بیاد. و حالا به یه معنا میشه گفتش که هر چقدر که عقل او رشد کرد تونست سعه وحدت رو هم بهتر مشاهده بکنه. بوعلی میگه که عقل با مفهوم وحدت آشناتره و خیال با مفهوم کثرت. انگار عقل هر چقدر که رشد کرد ظرفیت دیدن وحدت هم رشد کرد. حالا شیله پیلاش رو عرض کنید که اصالت وجودی اومد و فلان و بهمان، ایناشو کاری نداریم، یه تقریر کلی داریم میکنم. راستش وحدت و کثرت باید به صورت یک تفکر و یک طرح عقلی از جهان باید دنبال بشه. و همینطورم میشه. ما اینجا تقریبا اصلی ترین بحث رو درباره وحدت و کثرت جهان مطرح میکنیم. یک فصلم داریم، یه مرحلم داریم، درسته؟ مرحلم داریم که اونجا وجود رو تقسیم کردیم به واحد و کثیر. تتمه بحثای وحدت رو ما اونجا دنبال میکنیم و وحدت رو به صورت یک نگرش، به صورت یک جهانبینی، اقسام وحدت رو دیدن، خب اصلا میافتیم تو این بحث، اقسام وحدت رو دیدن، اقسام کثرت رو دیدن، قاعده الواحد، درسته؟ اینجور چیزها ما اونجا تتمه این بحث رو داریم. حالا تفاوت اون بحث و این بحث رو اونجا بحث کنیم فعلا نه. اونجا که رفتیم سر وحدت، اونجا میگیم خب ما یه بار وحدت کثرت بحث کنیم، برای چی داریم بحث میکنیم و اینا، اونجا یه بار اینا ما مطرح کنیم. درباره وحدت ما فهمهای رو به عمقی داریم، فهم عرفی از وحدت و کثرت داریم، فهم فلسفی داریم با چیز مراتب عمقی که نگاه فلسفی داشته، و فهم عرفانی هم حتی داریم از وحدت و کثرت، فهم عرفانی هم داریم که اینا با هم دیگه واقعا فاصله دارن. وحدت دغدغه مشترک فیلسوف و عارفه. توی عرفان این دغدغه واقعا وجود داره. عارف خیلی سریع به بحث وحدت میرسه چون دغدغه توحید رو داره. توحید، این که دغدغه توحید رو داره، هم تعلیمات وحیانی او رو به این سمت میکشه، هم کشش فطری او به این سمت، کشش فطری او به سمت وحدت. مفتورون علی توحید، اگر عارفان کسانی شمرده بشن که به ندای فطرتشون گوش میکنن، به فطرتشون نزدیکن و اساساً کارشون شکوفای فطرته، اون نوایی که میشنون توحیده، دائما به توحید دعوت میشه. اجعل همک همن واحدا و اجعل لسانک واحدا، فلذا خیلی سریع به وحدت میرسه، خیلی سریع، درسته؟ اصلا انگار تا میخواد جهان رو ببینه توحید، انقدر یک گرایش شدید فطری. و وحدتی هم که اصلا برای خدا، غیر خدا برای او مطرح نیست اصلا، عارف واقعی غیر خدا اصلا براش مطرح نیست. و این وحدتی هم که داریم میگیم وحدت حق تعالی است، ولی بعد یواشاش معلوم میشه که اصلا یک دیدگاه درباره جهان هستی شده است. تمام تلاشش اینه که جز خدا رو در دل راه نده، این رو میشه گفت توحید عاطفی. متا این کشش به سمتی میکشه که جز خدا رو نبینه، توحید نظری. الهی علم تو به اختلاف الاثار و تنقلات الاطوار ان مرادک منی ان تتعرف الی فی کل شی. میگه این نوسانات و اینها منو متوجه یه چیزی کرد، و اون هم این که یه چیزی از من انگار تو میخوای، مرادک منی ان تتعرف الی فی کل شی، این که توی همه چیز برای من شناخته بشی. حتی لا اجهلک فی شی، تا اینکه اینطوری نباشه که چیزی باشه که توی اون چیز من تو رو نبینم. لا اجهلک فی شی. و نهایتاً آیسایسه کار به جایی میرسه که حرفی که میزنه اینه که میگه جز خدا نیست. ما دیگه اینقدر تو دشواری‌های بیانی افتادیم حتی توی فلسفه که وقتی جز خدا نیست اینا رو میشنویم میگیم باید دقت کنیم، یه دفعه برداشت‌های عرفی رو ور نداریم اونجا نسبت بدیم. ما بالاخره با بحث‌های دشوار اینو دست و پنجه نرم کردیم، و میدونیم که گاهی بیان موفقی نیست و باید آدم نگاه کنه ببینه که چی منظوره. شاید مفهوم سختیابی باشه، ولی امکان داره مفهوم وحشی و از نظر من نباشه. و میگم نه، خب مفهوم سنگینی بود، ولی خب نه، بالاخره آدم میتونه همراهی کنه و اینا. ما متوجه شدیم اون کارهایی که تکفیرگران انجام میدن آدم انجام. خیلی خوشبینانه که برخورد میکنن، میگن این چیزی که اینا دارن ابراز میکنن وحدت شهوده، وحدت وجود نیست. علاقه داشتن جز خدا رو نبینن، خب شد اون چیزی که میخواستن، دیگه جز خدا رو نمیبینن. تو کل عمرش علاقه داشت که چشاشو بشوره جز خدا رو نبینه، خب شد دیگه. حالا خیلی جدی نگی، این وحدت شهوده، خب وحدت وجود نیست. منتها سخن او اینه که نه، میگه این تقریری که این بنده خدا کرد و من قبول ندارم. میگه که ببین، تو شیفته حق تعالی هستی و الان شد اون چیزی که میخواستی، جز خدا رو نمیبینی و راحت شدی. منتها میگه نه، من اینجوری که این تقریر میکنه نیست داستانم. من میبینم که همه جنبه آیت دارن و از خودشون هیچ ندارن. اینجوری نیست که نمیبینم ماسر الله رو، من میبینم که همه جنبه آیت دارن و هیچی ماسر الله ندارن. تنها وحدت، تنها خداست که با صد هزار جلوه داره خودشو نشون میده. تنها، این تنها وحدت. البته برخی هستن که میگن جز خدا هیچه هیچه، اینا همه خیالات و اینا. خود عرفا به اینا میگن جهله صوفیه. توی فلسفه چند تا دیدگاه شکل گرفته. دیدگاه مشا که قائل به وحدت و کثرت با همه، میگه که وحدت آری، کثرت هم آری، منتها کثرت ذاتی اشیاءه و وحدت مفهومیست. وحدت مفهومیست، کثرت ذاتی است. واقعا اینا تیکه گله 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 های وجودند، گله گله. کثرت ذاتی اشیاء، وحدتی اگر هست در اینه که همشون یک مفهوم دارن به ذهن من میدن، همشون مفهوم وجود رو دارن به من میدن. نهایتش اینه که یک وحدت سنخی بیرون هست، نه وحدت به معنای وحدت وجودی شخصی، نه وحدت وجودی سنخی اون بیرون هستش. اشراق قائل به وحدت و کثرت با همه، منتها وحدت حقیقی سراسری رو در کل هستی قائله و میگه نورم هست. اگر تنوع و کثرتی هم هست، همه شدت و ضعف نور و بازتاب های نوره. یک وحدت اینجوری که کلن فقط نور. اگر تنوعی هست، شدت و ضعف نوره و بازتاب های نور. بازتاب های نور. خب یه مثال زدم برای دوستان، نمیدونم یادشون هست یا نه. یه مثال میزدم، میگفتم فرض کنید که شما توی یه اتاق نشستید و این اتاق هیچ منفذی نداره که نوری داخل اتاق بیاد، تاریک محضه، یعنی هیچی نمیتونید اصلا ببینید، تاریک محضه. و در حالی که بیرون آفتاب قشنگ نیمروز، آفتاب نیمروز داره میزنه و حسابی زیر بارش نوره بیرون از این اتاق. خب یادتون میاد دوستان؟ یادشون میاد؟ آره آره. چند نفر میدونن اینو؟ بله؟ آره آره. خب تعداد کمی یادشون از شود که پس کنید شما توی اتاق نشستید، خب خب توی این اتاق نشستید، بعد در این حالی که بیرون نور هست، یک گوشه از این اتاق رو سوراخ میکنن، نور میزنه تو. حالا بسته به این که آفتاب کجا باشه، بالاخره نور میزنه داخلش. شما که اینجا نشستید نور رو میبینید، یه ستون نور به اندازه همون سوراخه، یه ستون نور اومد تو. خب اولین چیزیه که دیدید، هیچی نمیدیدید، نور نبود، هیچی نمیدیدید، اولین چیزیه که دیدید. میرید در مسامت این نور قرار میگیرید. خب این کار نمیدم کردید یا نه، امتداد این نور. خب میرید در امتداد این نور قرار میگیرید. موقع که خوب تو امتداد نور قرار میگیرید، یه دفعه خورشید میزنه تو چشتون. خیلی تعجب میکنید، اه خود خورشیده، خورشید میزنه تو چشتون، دل هر ذره را که خب خورشید میزنه چشتون، اه این هم خورشیده. حسی که شما بهتون دست میده چیه؟ خورشیده دیدم. این حستون، یکی نگاه کنه اینه جلویه اینقدر نور وایستده میگه خورشید رو دیدم. خور میدم چی داری حرف میزنی؟ خورشید. میگه به خدا به خود خورشید قسم خورشید رو دیدم، خورشید من دیدم. خب راست داره میگه، یعنی شما مگه این تجربه رو بکنی میگه من خورشید رو دیدم. کسی که از بیرون نگاه میکنه هی تحلیل میکنه، بابا اینا چه خورشید نفونه، ولی نه، اگه شما این تجربه کرده باشی میبینی خب هیچی غیر خورشید نبود، خود خورشید بود. خب این دو. و سوم هم این که کنار رای میسید نگاه میکنید، این نور رو دنبال میکنید، میاد میخوره به یه چیزی. خب مثلا فرض کنید یه گلدونیه اینجا، میخوره به این گلدونه، بازتابش میاد به شما میرسه، شما گلدون رو اونجا میبینید. ببینید من موقع که رفتم تو مستوای این نور قرار گرفتم به سمت مبدع، چی رو دیدم؟ خورشید رو دیدم. این نوره میاد میخوره به اینجا، بر میگرده، بازتاب، تو امتداد بازتاب قرار میگیرم، چی رو میبینم؟ گلدون رو میبینم. گلدون. یه بار باید به من تذکر بدن، بگن که نبود که، الان که داری گلدون میبینی به خاطر نوره. به تعبیری گلدون نمیبینی تو که، همون نور رو داری میبینی، همون نوره. یه واقعیت قضیه. میگه وایسه یه بار قشنگ با هم مرور کنیم واقعیت قضیه چیه. شما فقط نور داری میبینی، از بغل، در امتداد، در بازتاب، فقط داری نور میبینی. خب این نکته جالبیه. موقع که بازتاب پیدا میکنه شما دیگه متوجه نیستی نور داری میبینی. توی اون دو حالت اول شما احساست این بود، یعنی حس نور داشتی، نور، بعدم مبدا نور اینا. موقع که بازتاب میشه، تبدیل بازتاب میشه، دیگه نور رو ول میکنی. گلدون. یه دونه دیگه هم اگه سوراخ کنن بخوره اون طرف، مثلا یه دونه توپ کوچوله هم اونجا باشه، توپ، همون توپه، یا مثلا فلان فلان فلان. حالا فرض کنید که هی سوراخ کنن، هی چیزای بیشتری رو ببینید. شما هر سوراخی که درست میکردن میتونستید باز هم یک پرتوب نور رو ببینید که داره میاد تو. خب گاهی هم تحریک میشوید برید اینجوری نگاه کنید که خورشید ببینید. این نورا رو که زیاد میکنن انقدر اینجا تنوع بالاست، خب تو بازتاب ها دیگه اینا رو ول میکنی، اینا در حالی که میتونی ببینیشون، در حالی که میتونی ببینیشون. آقا حواستون هست، این خیلی مثال پرظرفیتی ها، اینو داشته باشید برای کارهایی که میخواید بکنید. خب در حالی که میتونید نور رو ببینید ولش میکنید، میچسبید به بازتابه. حالا فرض کنید یه دفعه یه طرف این یه زل این خونه رو بندازن، یا همه 6 زل اوور دارن. خب دیگه باران نور میریزه، شما دیگه فقط اینا رو میبینید. بعد اگه بهت بگن نور رو ببین میگه کو کوش. الان داره چی؟ انکار میشه کلن، نور داره انکار میشه. اگه شما اون سیر رو طی کرده باشی بهت میگن نور حالیت بابا، میگه آره من یادمه چه بدبختی بود، اصلا هیچی نبود، یه ستون نور اومد بالاخره و و و و داستانی شد. حالا میگه من فکر کنم میگم خب این نوره کو، حالا من نمیتونم خب نور رو ببینم. دقت میکنی؟ اختفا جناب نور چی؟ به فرط ظهوره. چطور شد که دیگه حالا دیگه نور داره انکار میشه؟ به خاطر اینکه پر نور شد دیگه، پر نور شد، خورشید هم دیگه داره انکار میشه، یعنی کسی اصلا به خورشید نگاه نمی کنه، انقدر اینجا مشغلا زیاده، درسته کسی به یاد خورشید نمی افته. این حال جناب سهروردیست. سهروردی میگه آقا داستان عالم کلن اینه، نور و بازتاب های نور، هیچی بری نور، تنوعات نور، بازتاب های نور هم تنوعات نوره. خب این هم نظریه اشراق. نه ایشون میگه حقیقت این عالم نوره. نه 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 وجود اصلا نه، وجودی که ذهنی میدونه اصلا. بله ماهیت خب نوره دیگه، نور همون مصداق ماهیت همون نوره، تک ماهیتیه ایشون. نه تک ماهیتیه ایشون، یه تنها این ماهیت هست، یه عالم ماهیت نوری. میگه چرا؟
میگه به شدت ضعف نوره.
نه خب همین دیگه. حالا حالا اونجا که خب وقتی نگذاشتیم خیلی بخوایم مثلا با سهروردی آشنا بشیم، بعدن آشنا بشیم، ولی خب چرا صدر اعراض واضحی داره از نگاه سهروردی، با اینکه خیلی نزدیکه، که خیلی نزدیکه، و اتفاقا سهروردی از این جهت برای او جذابه که سهروردی اهل اشراقه. میگه من روشم اشراقی است. اتفاقا صدر میگه منم اشراقیم، میگه من هم اشراقیم، نه به این معنی که ادعای روش جدید کنه، میگه من روش جناب سهروردی رو قبول دارم، روش بوعلی رو قبول ندارم، میگه من هم بلاز روش اشراقی هستم، مطابق میگه اصالت ماهیت رو قبول ندارم. شما ببین چه زجری کشیده صدرا، چه زجری کشیده تا به وجود رسیده. یه استاد مقتدری هم مثل میرداماد داره، کاملا اصالت وجودی، ببین چه زجری کشیده از زیر این مثلا مشت و لگد کشیده خودشو بیرون، وجودی شده و احساس میکنه یک دفعه همه چی تغییر کرد. من موقعی که نگاهم وجودی شد و فلذا ایشون نگاه نوری رو نگاه ضعیفی میدونه. میگه حرفی نیست، ایشون درست داره میگه، ولی افق نیرومندتر نور نیست، وجوده. میگیم که بابا حالا من و شما تو دلمون اینه بابا اون نور که بهتر بود که اون نور رو بگیر. نور خوبه که. صدرا میگه که ببین من یه مشکلی کلن با شما دارم، اونم این که شما مفاد وجود رو سهل دارید میگیرید، متوجه وزانت و ژرفای مفاد وجود نمیشید، به خاطر این سری میفروشیدش، سری میفروشید. اگر این مفادش رو متوجه بشید، متوجه میشید که مثلا حالا به شوخی میگم و خیلی شنشون عجل لذیم، متوجه میشید که سهروردی پرته. اگه در کنار نگاه وجودی بخوای بگی سهروردی ضعیف داره، مثلا وجود این نگاه نگاه درسته، اقتدارات فوق العاده پدید میاره و و و و. حالا پس یه سوژه ذهنی هم دارید شما و اون هم این که بگید خب آخه خب چه تفاوتی میکنه با نگاه اون، همه زحمت کشیده نظام نوری عالم رو درست کرده، نوری که نور واحده، بعد انوار قاهره، نور الانوار، نمیدونم قصق، چی 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 چی، این همه زحمت کشیده ایشون و چقدر. خب چرا، خب کار ایشون چرا ادامه نمیده؟ ولی خب بله بله، نه اصلا میگه ایشون آیه رو میگه، آیه رو میگه و کار میکنه. اتفاقا میدونید یک تفسیر تقریبا مفصل هم خود ملا صدرا داره سوره نور، چیز آیه نور، یه تفسیر خوب و مفصلی هم داره، یعنی صدرا ارزش کارشون رو قبول داره، ولی میگه که خب بالاخره نگاه عمیق‌تر هم ما داریم دیگه، و نگاه وجودی رو انتخاب کرده صدرا. و اینا اون چیزاییه که پس ذهن باشه یا یه گوشه ای از ذهن باشه، اینا رو باید بعدها انشالله درست کنید تا این دستگاه رو احساس کنید که من بهتر دارم میشناسم. خب صدرا چی؟ صدرا هم قائل به وحدت و کثرت با همه، منتها همینجوری که گفته شد میگه ایده نور مثل ایده نور، وحدت کثرت به وجود، به ما به امتیاز برمیگرده، کثرت به ما به امتیاز، به ما به اشتراک برمیگرده، منتها نگاه وجودی قدرتمندتر از نگاه نوری است. خب این بحث تا اینجای ما درباره چیز بود، زحماتی که بزرگان کشیدن. امروز که خوب، من دیروز داشتم میپختم، دیروز خیلی گرمم دارم. آره با یه وجود بدی درگیر بودیم. لا ریب ان الهویات العینیت الخارجیه تتصف بالکسره. بله آره رفتیم تو تتصف بالکسره. ببین چجور شروع میکنه، لا ریب کسرت. خب تارتن من جهت ان هازا انسانون و زاکه فرسون و زالکه شجرون و نحو زالک. خب متصف به کسرت میشه، یه بار از باب این که این هویت، این هویت، این هویت، این هویت، اینجوری مثلا ما کسرت رو داریم مشاهده میکنیم، و تارتن به ان هازا بالفعل و ذاک بالقوه، یعنی بالقوه این، بالفعل بالقوه. خب اینجا تعدد در این هازا ما نداریم، ولی واقعا تعدد یه تعددی بود، درسته یک نوع کثرتی بود دیگه، بلقوگی بلفعلی دو درست شد، ولی اینجوریه دیگه، بلقوه و بلفعل، نه اینکه سیب، پرتقال، گلابی، اسب، الاغ، اینا اینجوری نه، این بلقوگی بلفعلی تو یه چیز، سیب بلقوه بلفعل، بازم یک کثرت درست شد، اما دیدید کثرتش با اون فرق میکنه. و زاکه هازا واحدون و زاکه کثیرون، هازا حادثون و زاکه قدیمون، هازا ممکنون و زاکه واجبون و هاکذا. منظورش چیه؟ منظورش یک زاویه نگاه دیگه است، و اون هم نگاه معقول، به تعبیری نگاه فلسفی است. اون نگاه ماهوی بود، این نگاه فلسفی، نگاه فلسفی میکنه، اینو میبینه میگه ممکنه، اینو میبینه میگه واجبه. خب اینجور داره دو میبینه، دو واحده کثیره، این واحد و کثیر کلن ادبیات فلسفی است. میگید واحد و کثیر رو بقال هم میفهمه، درسته یه مفهوم فلسفی رو میفهمه، چه اشکالی داره؟ آمی مفهوم وجود هم مفهوم فلسفی است، هممون میفهمیم. گفتیم دیگه فلسفه تفاوتش اینه که عمیق میفهمه، والا خب اصل این مفاهیم علیت هم مفهوم فلسفی است، همه میفهمن. وقد ثبت به ما قد اوردناه فی الفصل السابق ان الکسرته، کسرت من جهت الاولا وهی الکسرت الماهیت و ماهویت و موجودتون فی الخارج ولی به عرض الوجود. این کسرته یعنی کسرت ماهوی موجود در خارج به عرض وجود، یعنی اگر کسرت داریم، یعنی اگه هست موجودیتی هست، یعنی یک کثیری موجوده به عرض الوجوده. خب موجودیت به عرض الوجود، موجودتون فل خارج به عرض، و ان الوجوده متصفون بها، اینم که وجود کثرت پیدا کرده، این کثرت پیدا کردنش به عرض الماهیه. این توی اون جهت اولا دیگه گفت به دو جهت ما تنوع و کثرت مشاهده کردیم دیگه، هازا فرسون هازا چیشون اینا. حالا رفت توی جهت اولا، میگه توی جهت اولا هم یه نکته رو قبلا مشخص کردیم که اگر این ماهیات متکثره واقعا موجودن، وجود خاصی اینجا تشکیل دادن، اگر موجودن این موجودیت زیر سر وجوده، زیر سر متنه. خب و اگر این متن الان تنوع و تکثر و اختلاف داره خودش نشون میده، این دیگه به خود وجود بر نمیگرده، این بر میگرده به ماهیت، به عرض الماهیه که مسار کثرت اساسا. اینیت و اینیت و اینیت این وضعیت پدید میاره، درسته؟ این وضعیت رو پدید میاره. و ان الوجوده متصفون بها به عرض الماهیه لمکان اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه. میگه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، میگه ما قبلا گفتیم باعث میشه که نقش وجود با نقش ماهیت تفاوت پیدا میکنه، اون اصل الواقع رو تأمین میکنه، این یکی تنوع الواقع رو تأمین میکنه، نقش ها متنوعه. ببینید اینو در نظر داشته باشید، الگو مفهومی که عرض میکنم یعنی در نظر داشته باشید، اصل الواقع با وجود و متنه، تنوع با ماهیت و تعین و اون حقیقت اعتباری است، تنوع. خب اینو در ذهن داشته باشید، البته این باید تکرار بشه تا جان خور بشه توی ذهن ما، حسابی جان بگیره و تغذیهش کنه. خب یکی از اعضا می‌خواست مطلبی بفرمایید، ما در خدمتیم. یعنی چی؟ متصف و بالکسره. خب ان الوجوده متصف به ها، بله بله،
یعنی متصف، یعنی ما نمیتونیم
بگیم که مثلا متوجه نمیشم اونجا ادبیات نفس الامریه ها، ادبیات نفس الامریه میپذیره ها، کثرت رو میپذیره،
وجودش به خاطر وجود
کثرت،
به خاطر خود وجوده، اما
آره.
اینکه ما متصف
میکنیم
اینها رو به کثرت
به خاطر ماهیت، آره، این که متصف است به کثرت، این به خاطر اینه که ماهیت اومده تعین کرده صحنه رو، ولی اصل خود این تعین رو چه حساب دارید؟ بل وجود، یعنی انگار خود وجود داره به تعین داره رخصت نفس الامری میده که باعث اختلاف بشه. اینم تو ذهنیت های نهایی تأثیر داره ها، که ما تعین رو بگیم از وجود جوشیده یا اینکه بگیم بی‌معناست، یعنی چه تو خود وجود جوشیده. ببین یه سوالیه دیگه، این تعین تو نگاه اصالت وجودی از خود وجود جوشیده، مثل این برگایی که دیدی، برگا نمیدونم دقت کردی تا حالا توشون یا نه، میبینید برگه مثلا کوچولن دو تا گیاه کنار هم دیگه میان یکی برگه میاد اینجوری خودشو باز میکنه، یکی میاد مثلا یه همچین یه چیز تیزی میشه، اینا همه از یه نقطه شروع میکنن میان این اصلا میاد خودش نمیخواد بیش از این بره، اینجا وای میسته، اینم میاد خودش اینو انتخاب کرده. آیا وجود اومد این تعین رو انتخاب کرد؟ وجود یا الگوی دیگری است؟ الگوی دیگه خیلی سخت فهمیدنش، ولی فکر نکنید که فهمیدن این الگوی اولم سهله، این الگو هم الگوی سختیه. خب
جان، لمکان اصالت وجود برای که باید مهم چه نیاز درست اینجا؟ اینجا پس ثابت کنی که کسرتی هست در خارج و اون اصالت هم موجود هستن، همین پس ثابت کنی این که بگید به خاطر این حرف میده که وجود اصیل مانیت اعتباری
نه دیگه، میگه اصالت مطابق اون تقریری که ما کردیم، خب اصل خود ماهیت بل وجود شد، یعنی بل اصیل شد، احکام ماهیت هم بل اصیل شد، درسته؟ یه چون هست دیگه فرع
این کسرت حکم اختصاصی ماهیت دیگه، درسته؟
آره دیگه، ماهیت کسرت داره پدید میاره، خود ماهیت و وجود بل وجود شما ماهیت دارید،
نیاز به اصالت و اعتبارات ماهیت نداشیم. خب این که ماهیت وجود باشه خب باشه، این که عطف به اصالت وجود
نه دیگه، اصلا تقریر اصالت وجود. شما فراموش نکنید که یک تاریخ کوچولی قبل صدرا، تاریخ کوچولی یعنی یه زمانی دقیقا قبل صدرا و حتی حین حیات صدرا کاملا نگاه اصالت ماهیت بود، اصلا وجود رو کاملا فرستاده بودن توی ذهن و بیرون معتقد بودن کاملا ماهیته. صدرا اومده این نگاه رو تغییر داده، فلزا اگر این چیستی رو داریم این به وجوده و این چیستی هم نقشش این اختلافه، کسرت. خب ولی اصل و تحقق اون بل وجوده. خب صلوات محمد بله. این